برای خوشنودی حضرت زهرا صلوات.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. سوال کردن که دایره رحم تا کجا رو شامل میشه؟ رحم انسان ملاکش صدق عرفی است، یعنی تا جایی که منسوب هستن افراد به یک دیگه. حالا مثال زدن بچه های عمه و نوه های اونها، خب همه اینا منسوبن دیگه، بچه ها نوه های عمه، عمو، دایی، خاله، اینا ولی اون نوه های اونها، این همه منصوب هم. لذا ارتباط با همه اینها لازمه. تو بعضی مواردش که افراد اصلا محرم هستن، بچه ها نسبت به دختران، نسبت به دایی پدر و مادرش، دایی جدش، جدش یه دایی داره، اون بچه ها محرمن به او، یا عموی پدر و مادرش، عموی جدش، اونا هم محرمن. لذا و همچنین پسرها نسبت به خاله و عمه، خاله و عمه پدر و مادر و اجدادش، هرچی هم برد بالاتر جدی داره که اون جدش یه عمه داره یا یه خاله ای داره، خب محرم اسم این پسر. و به همین شکل که محرم هستن، اگه محرم هم نبودن بازم منسوب بودن و صله رحم واجبه. مقدار صله رحم هم عدد خاصی نداره، چون بعضی ارحام هستن به دلایل ارتباط بیشتری انسان با اونها داره، گاهی ارتباط کاری هست، گاهی نزدیکی منزل باعث شده که بیشتر رفت و شد میشه، یکی از اقوام دورتره. از ما عدد نمیگیم که چند روی بار، اما اون چه که مهمه میگن قطع نشده باشه. گاهی هم میگید فلانی و ما دیگه ارتباطمون رو قطع کردیم باش، این حرامه، قطع نمیتونه انسان بکنه. ولی کنگاهی هم میشه به دلایلی، حالا دو سال سه سال یکی از اقوام ندیده اما ارتباط هم قطع نیست، خب اینا باز ما نمیتونیم بگیم گناه کبیره مرتکب شده. مثلا اینکه از اقوامش رفتن توی کشور دیگه، خب سخت ارتباط با اونها، گرچه الان با تلفن و وسائل دیگه به راحتی میتونن از چند وقتی بار یه تلفنی بزنن، یه احوالی ازش بپرسن، یه التماس دعایی بگه، بالاخره ارتباط رو برقرار بکنه. خود این سبب میشه که فراموش نشن، اقوام همدیگه رو دریابن. یکی از کارهای خوبی که زیاد هم شده جلسه اقوام هست. اینو هر کدامتون ندارید راه اندازی بکنید، یه جلسه اقوام ماهیانه، ماهی یک جلسه همه اقوام یه جا جمع شد و داوطلب یه نفر واسطه میشه، اسامی همه اقوام رو مینویسه و تلفن هاشونو و هر ماهی یه جایی وعده میگذارن، همه اقوام رو دعوت میکنن. حالا یه ماه رمضان است، یه افطاری هم داده میشه، بلاخره بعضی ها میخوان ثواب بکنن، همین ثواب میشه که همین جلسه اقوام رو افطاری میده. تو غیر ماه مبارک باشه، یه رو عصری، عصر پنجشنبه، عصر جمعه، زمانی هم باشه که حالا هر کسی هم نمیخواد شام و نهار بده، تو زحمت نیفته. مهم جمع شدن دور همه، این اهمیت داره. این یک ساعت و نیم دو ساعتی دوره هم باشن، یه روحانی هم دعوت کنن که یه نیم ساعت صحبت بکنه، نیم ساعت پاسخ به سوالات. این دور هم جمع شدن تنها نباشه، برای مسائل دین گفته بشه. این به مرور اثر خودش رو میگذاره، یعنی یک سال 12 جلسه میشه و از این جلسه هم بالاخره بعضی از اقوام تو بعضیش نمیتونن شرکت بکنن، مسافرتن، مشکل دارن، گاهی با یه صاحبخونه یه مقدار خورده حسابی دارن، اینجا نمیاد، ماه بعد میاد. اما بالاخره به مرور سب شد اقوام همدیگه رو میبینن، بچه هاشون همدیگه رو میشنسن. اینطور نشه که 20 سال 30 سال که رد میشه یه وقتای دیگه بچه ها بزرگ میشن و نمیشنسن همدیگه رو. این هم کار خوبیست، الان زیادم شده. حتی بعض این جلسه های اقوام صندوق های قضا الاسل هم را اندازه کردن، خودشون تو اقوام همگر میشنسن، تقاضای وام میدن، کمک میکنن، مشکلات اینطوری هم خیلی محترمانه حل میشه. یه سوال دیگه شده که ما گفتیم زهد سبب میشه که موعظه رو انسان خوب بپذیره و حرص به دنیا مانع پذیرش موعظه هست. حالا سوال اینه که میگن گاهی موعظه کننده آداب موعظه رو رعایت نمی کنه و اثر نمیگذاره، آیا این دلیل میشه که اون طرف مقابل که نپذیرفته زاهد نیست؟ خب نه، جوابش اینه که نه. ما بحثمون تو آداب موعظه نیست که الان بخوام همه بحثا رو با هم مطرح بکنیم. بالاخره قرآن میفرماید لمَ تقولون ما لا تفعلون. یه وقت واعظ خودش عمل نمیکنه، همین عمل نکردنش سبب میشه که وقتی موعظه میکنه طرف مقابل، بالاخره شیطان میاد فریبش میده، شیطان میاد به طرف مقابل میگه که این گوینده اگه اعتقاد به این گفتارش داشت خودش اول عمل میکرد، چطور خودش عمل نمیکنه؟ حالا عقلشو به کار نمیاندازه که بگه به من چه که اون عمل میکنه یا نه، من حرف خوبه یاد گرفتم عمل میکنه. اما شیطان اینجا فرصت پیدا میکنه و میاد این وسوسه میکنه. یا اینکه مثلا موعظه کننده با تندی موعظه میکنه در حالی که با درجه ضعیفتر کلامش اثر داره، با درجه بالاتر با تندی حرف میزنه، خب ادب و رعایت نکرده. یا اینکه میاد موعظه بکنه بلند حرف میزنه، طرف آبروش جلوی دیگران هم میره. خب ما که نمیخواستیم آبروی کسی بره، یه جایی که دو نفر سه نفر هستن باید آهسته به اون طرف به خودش تذکر رو بده. خیلی نکات رو موعظه کننده باید داشته باشه، لذا میگن موعظه کننده باید اهل باشه. این اهل باشه یعنی آداب موعظه رو بلد باشه و وارد باشه چطوری موعظه بکنه. از اون طرف موعظه شنونده هم باید قابل باشه، یعنی قبول کننده. ما فعلا تو بحث قبولیش داریم میگیم که اگر انسان زاهد باشه موعظه خوب تو دلش تأثیر میده، و اگر طمع و حرص به دنیا داره نه، موعظه هر چه بهش میکنیم از این گوشش که میشنوه از اون گوش در میکنه. خب ما بحثمون به اینجا رسید که زهد علت است برای 20 امر، 20 چیز. دو موردشو بیان کردیم، یکی زهد علت است برای قلت رغبت انسان، و بعد خود اینم 4 مرحله دنبالش بود. گفتیم قلت رغبت سبب میشه برای موت شهوت و خواسته نفس انسان، موت شهوت سبب خلوص ایمان میشه و خلوص ایمان هم سبب برای صدق یقین میشه. دوم گفتیم زهد میگشاید باب طلب حق را، کسانی که دنبال فهمیدن حقن و میخوان به حق برسن، در گشودنش زهده. اگه زاهد باشه راحت میتونه به حق دسترسی پیدا کنه. لذا اون آیه شریفه که میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این آخرین آیه سوره عنکبوت هست که میفرماد حق رو پیدا میکنه کی؟ کسانی که تلاش خالصانه میکنن. وقت این همراه بشه با خلوص نتیجه میگیره. انسانی که حرص به دنیا داره نفسش محبت دنیا رو داره، محبت دنیا رو آلوده به گناهش میکنه، آلوده به گناهش کردی نمیتونه دسترسی به حق پیدا کنه، حقایق رو نمیفهمه. حالا ولو اطلاعات علمیش هم بالاست، میگن فلانی پروفسوره نمیدونم چی، وقتی میری تو زندگیش میری خیلی مسائل بلد نیست. دلیلش چیه؟ این حرص به دنیا، مثلا فکرشو بسته و نمیذاره درست فکر بکنه. خب این دو مورد رو صحبت روش کرده. مورد سوم، زهد سبب یافتن شیرینی حب خداست. محبت خدا و یه لذت معنوی داره برای انسان، این لذت رو هر کسی نمیچشه. باید انسان از حلاوت دنیایی دل بکنه تا حلاوت معنوی برای جلوه بکنه. و داستان گوهرشاد رو گاهی شنیدید دیگه، که یه جوانی عاشق این خانم شد و ای فرستاد دنبالش که میخوام با تو ازدواج بکنم، و گوهرشاد شرط گذاشت برای او که به این شرط من با تو ازدواج میکنم که شما 40 روز احیا بگیری بری در خانه خدا، وقت بعدش بیا تو با هم ازدواج کن. این پسر عاشق این خانم 40 شب رفت در خانه خدا، کم کم عشق خدا افتاد تو دلش، دید عجب لذتی داره، خبر نداشته بود اینو. بعد 40 روز خانم فرستاد دنبالش که پس بیا، به عکس شد. اون پسر گفت نه من حالا تازه فهمیدم گم شده من شما نبودی، من تازه گم شده ما پیدا کردم خدا بود گم شده من. تو دوران جنگ هم یه جوانی، دوران جنگ تحمیلی خودمون، یه جوانی اهل یه روستا عاشق دختر کت خدای اون روستا شده بود و تناسب خانوادگی اینا بینشون نبود و از نظر وضعیت مالی و موقعیت اجتماعیشون این پسر مربوط به خانواده پایینی بود، اون کت خدا هم خب رئیس ده بود، رئیس روستا بود. این پسر هر چه تقلا کرد با پدر و مادرش با دیگران مطرح کرد که برن خواستگاری این دختر، اونا گفتن اصلا نمیشه، اینا راه نمیده، نه اینکه جواب رد به اون بدن، اصلا در رو به روی ما باز نمی کنه. و این پسر همینطور مدتها می سوخت از نظر روحی و نمیدونست چه بکنه. وقت رو درک خودش توسل پیدا کرده بود به دو نفر، رو علاقه‌ای که حالا رو ذهن خودش داشت، یکی به حضرت علی اکبر سلام الله علیه، خیلی خوشش اومده بود از این جوان امام حسین علیه السلام که شنیده که اشفق الناس به پیامبر بودن، اخلاقشون رفتارشون مثلا یه نمونه پیغمبر دوم بودن، اونایی که پیامبر دیده بودن به یاد پیامبر می افتادن، اخلاق علی اکبر سلام الله علیه می دیدن اینطور می شود. وقتی این جوان متوسل به ایشون شده بود، یکی هم متوسل به امام دوازدهم علیه السلام شده بود که امام حی ما هست. به حضرت علی اکبر سلام الله علیه گفته بود که شما جوان بودید و پاک بودید، معصوم بودید، منم میخوام مثل شما پاک باشم، دست منو بگیرید، کمکم بکنید. حالا تو ذهن خودش این بود که مثلا پاک بودنش به اینه که به وصال این دختر برسه، اسباب ازدواجش فراهم بشه. اما همچی که به داده یک کسی میخوان برسن، بهترشو بهش میدن، بهتر از اون که این میخواست. این میخواست به وصال اون دختر برسه، معلوم نبود عاقبتش چی میشد، گاهی اقدام بعد یه اختلاف های هم پیدا میکنند، گاهی مصلحتش یه شخص دیگری است. این جوان بعد از توسلاتی که پیدا کرده بود، یک شب یه پیرمرد میاد به خواب او، موهاش هم سفید بوده، پیرمرد میاد و میگه من مأموریت دارم بیام شما رو نجاتت بدم. چطوری نجاتش میده؟ عشق خدا رو میدازه تو دلش، تو خواب این رو عاشق اهل بیتش میکنه و یک امتیازم بهش میده. اون امتیاز این بود که از آینده مطلعش میکنه، به جوان میگه مثلا فردا فلانی میاد اینجا، این حرف هم میزنه، شما وظیفت اینطوری جواب بدی، هفته آینده مثلا فلان مسئله اتفاق میفته، همه اینا رو پیشبینی میکرد. و این جوان از خواب که بیدار میشد، تمام مسائل که تو خواب اون پیره بعد برش گفته بود، یک به یک تو روز اتفاق میفته برش، و چون وظیفهشو میدونست چه باید بکنه، به خوبی انجام میده. و تو داران جنگ رفته بودم این جوان جبهه، اونجا مثلا نمیدونستن ماه رمضان، خواستن روزه بگیرن، رزمنده ها نمیدونستن آیا قصد ده روز بکنن این منطقه میمونن یا اینکه اعلام میکنن برید منطقه دیگه. خب گاهی فرمانده ها میگفتن قصد ده روز بکنید که شما ده روز اینجا هستید، خب قصد میکردن میمونن، و گاهی هم به ندرت اتفاق میافتاد که قصد میکردن بعد پنج روز که میگذشت یه مسئله جدید پیش اومد، یه مرده میگفتن عراق مثلا حمله کرده شما باید برید فلان، هیچ ناچار میشدن رها کنن اونجا رو و برن مکان دیگه. حالا منظورم اینه، این پیرمرد میمد به خواب این جوان و راهنماییش میکرد، و یه بار از فرمانده هایی که گفته بودن قصد ده روز بکنید، این جوان گفته بود نه، چون دیشب هم پیرمرد اومد به من و گفت مثلا روز ششم فلان مسئول میاد اینجا و بهتون میگه برید کجا، قشنگ ریزشو گفته بود که چه مسائل اتفاق میفته در آینده. و به خاطر همین ما 10 روز اینجا نیستیم. حالا این باعث چی شد؟ این پیرمرد اومده این جوان رو این امتیازم بهش میده، یواش یواش از علاقه ای که به اون دختر داشت کاملا زده شد، از دیگه فکرش هم غافل شد. اون محبت اهل بیت علیهم السلام افتاد تو دلش، اون شور و شوقی که جبهه ها رزمنده ها داشته و این امتیازم بهش داده. یک شب هم یه جهان انگشت شست پیرمرد رو گرفته بود، به دلیل اینکه حالا مرسومه میگن اگر مرده رو انگشت شستش رو محکم بگیرید هر سوال ازش بکنید دیگه جواب میده. وقت انگشت شست پیرمرد رو گرفته بود و گفته خودو معرفی کن شما کی هستی؟ پیرمرد یه خنده ای کرده بود و گفته من که نمردم انگشت شستم، یا زنده هم من. و بازم معرفی نکرده. موردهای دیگه هم داشتیم، من چند وقت پیش باز یکی اومده بود مشابه این اتفاق افتاده بود براش. حالا عرضم اینه که ما اگر زهد داشته باشیم شیرینی محبت خدا رو خوب لمس میکنیم و ارتباطش هم اینه، این زهد دلمون از دنیا میکنه، سبک میشیم، راحت با خدا انس میگیریم. اونایی که لذت دنیایی دارن توجهشون از معنویات منصرفه. امام صادق علیه السلام میفرمان اذا تخلل المؤمن من الدنيا سما، وقتی مؤمن از دنیا کنده میشه بالا میگیره، آسمانی میشه، بلند مرتبه میشه. و وجد حلاوت حب الله، شیرینی محبت خدا را هم مییابد. فلم یشتغلوا بغیره، وقتی شیرینی خدا را درک کرد دیگه به غیر خدا مشغول نمیشه، چون اهمیت نمیده چیزی را. باز میگه من شنیدم امام به امام صادق علیه السلام فرمودن ان القلب اذا صفا زاغت به الارض حتی یسمو. فقط قلب انسان وقتی پاک شد، ساده شد، یعنی دیگه قاطی نداشته باشه، فقط خدا باشه، خالص باشه، وقت زمین براش تنگ میشه، در حال که رو زمینه تو بعد جا داره به ما رحبت، با این که زمین خیلی هم وسیعه اما جهت روحی بهش فشار میاد، تنگ میشه براش. زاغت به الارض حتی یسموه، هم تو این زمین براش ثقیل، سنگین، تنگ، تا اینکه این بالا بره. وقتی بالا رفت بله آسوده میشه، راحت میشه. چهارم، علتی که زهد میتونه ایجاد بکنه، زهد علت تعطیلی نفسه و تعطیلی نفس نتیجه اش حکومت عقله و حکومت عقل نتیجهش حکمته. یعنی اگه این واسطه‌ای که گفتم شما حذفش کنید، اولیه به آخر میزنید، میگید زهد علت حکمته، منتها این دو تا جمله رو این وسط اضافه کردم تا حالا روایاتی که میخونیم رو ببینید چقدر زیبا برای ما اینا رو بیان کرده. در وجود انسان گاهی نفس حکومت میکنه، گاهی عقل، اختیارش هم به دست ما هاست. ما ما میتونیم هرچی نفسمون بهمون دستور میده ازش اطاعت بکنیم، میتوانیم هم هرچی عقل بهمون دستور میده ازش اطاعت بکنیم، منتها اثرش رو دقت کنیم. اگر نفس به من هی دستور داد و میگه این گناه بکن، این حرف زشت بزن، این نگاه بکن، این غذای حروم رو بخور، این کار رو بکن، هی نفس به من میگه، منم تند و تند انجام میده. هر یه باری که فرمان نفس رو اطاعت میکنن، یه لگد محکم دارن به عقلم میزنن، چون عقل همون لازم گفت نکن این کارا، این کار خوب نیست، حق شما نیست، بندگی خدا رو بکن. منم یه لگد میزنم تو سر عقلم، میگم هیچی نگو، حرف نزن، هیچی. بار دوم دوره نفس یه گناه دیگه به من میگه، منم زود اطاعت میکنم. عقل دوره به من میگه نکن این کار، یکی دیگه میزنم تو سر عقل. هر باری که تو سر عقل میزنم، این عقل هی ضعیفتر میشه، ضعیفتر میشه، یعنی دیگه دستور عقل کم کم میره، اون نورش دیگه اصلا از بین میره، یعنی میرسه به جایی که وقتی من خیلی گناه میکنم دیگه اصلا عقل تو وجودم کار نمیکنه، حتی یه نور ضعیف هم دیگه نیست. این نور کی از بین برد؟ خود من. چطوره از بین بردن؟ فرمان نفسم با اختیار خودم او را اطاعت کرد. این مثل این میمونه، گاهی پدر دو تا بچه داره، بچه اولش رو تجربه نداره، هر کاری بچه میاد بکنه هی میزنه تو سر بچه، نکن، بشین، حرف نزن. یه بار دوبار که نیست که، این بچه برقراری میخواد یه جایی حرف بزنه، میخواد یه کار بکنه، میخواد بلند شد، هی پدر میزنه تو سرش، بشین، بلند نشو. میاد بچه کلش رو زد کنه، اونور نگاه کنه، میزنه تو سرش، میگه اونور نگاه نکن، گوش بده ببین من دارم چی میگه. میاد حرف بزنه، یه تو گوشی بهش میزنه، میگه حرف نزن، من دارم صحبت. نتیجه چی میشه؟ بعد از یه مدت این بچه میشه خجالتی، یعنی دیگه جرأت نمیکنه توی جمعی که میره بخواد یه نمودی از خودش رو یه حرکتی اندو خجالت میکشه، اندو نشست. به عکسش همین پدر بچه دومشو آزاد میگذاره، حالا آزادی که ولو کارای زشت هم که میکنه باز هیچی نمیگه، ده اونم اشتباهه. ببینید حالا اون بچه چی میشه، به عکس اون بچه اول میشه. اینا رو دارم عرض میکنم تا مثالشو بیارم تو وجود خودمون. ما با تو وجود خودمون دو تا حاکم داریم، ای داره حکومت میکنه، حکم میکنه. اون وقت که نفس من به من حکم میکنه، اگه اطاعت شو کردم، عقله میرد کنار، به عقله میگه برو کنار. بعد از یه مدت کم کم یه عقلی اصلا به من حرف نمیزنه، چون میگه جا نداره، هرچی به این میگم گوش نمیکنه، عقل کم کم میره. حالا به عکسش، اگه من فرمان عقل رو اطاعت کرده، نفس من همیت وسوسه بکنه، نمیزم تو سر نفسم یا برو دنبال کنه، خب نفس من میره کنه. بار دوم باز عقل یه چیز دیگه به من میگه، من اطاعتشو میکنم، نفس دوره میاد یه چیز دیگه میگه، میزم تو سر نفسم، اطاعتشو نمیکنم. بار سوم چهارم، کم کم این نفس میبینه تو وجود من جایگاهی نداره، همونست که میذارم تو سر جا دیگه، ذلیل میشه میره کنار، عقل میشه حاکم. ما تو وجودمون دست خودمونه، فرمان عقل رو اطاعت کنیم عقل تقویت میشه، فرمان نفس رو اطاعت کنیم نفس تقویت میشه، فرمان هر کدوم اطاعت کنیم اون مقابلش تضعیف میشه. حالا نتیجه بگیرم، کسی که زهد میورزه، زهد علت تعطیلی نفسه، این نفسشو از دنیا میکنه دیگه تو زهد، این نفس تعطیل میشه دیگه، اجازه میده نفسش بهش بگه اینو میخوام، اونو میخوام، زیورهای دنیا رو میخوام، مازاد بر نیاز زندگی میخوام، حرام میخوام، حلال میخوام، هر چی نفسش میگه میزنه تو سرش، میگه برو کنار، من به اندازه ضرورت از دنیا فقط استفاده میکنم. وقتی زهد سبب تعطیلی نفس شد، مقابلش تقویت عقله. عقل وقتی تو وجود من تقویت شد به من دستورات حکیمانه میده، یعنی دلیل داره برای هر کاری که به من دستور میده، به این دلیل این کارو باید بکنم. کسی که برای کاراش دلیل داره میگن حکیم. حکیم از کلمه محکمه، معنای حکمت همینه. یعنی حرف میزنه ازش سوال کنید که این حرف برای چی زدید، دلیلشو فوری میگه. اون که حکیمه برای سخن گفتنش دلیل داره. اگه سکوت کردم باز دلیل داره، ازش میپرسید میگه چرا شما ساکتی، میگه دلیل سکوت من اینه. انسان حکیم برای تمام کاراش دلیل داره. اگه نگاه میکنه دلیل داره، اگه نگاهشو پایین میدازه دلیل داره، اگه راه میره دلیل داره، اگه مینشینه دلیل داره، حتی حرکت دستشو تکون میده دلیل داره. و ما انسان حکیم مطلق نداریم جز 14 نفر، اونا انشاءالله خدمتشون برسید. حتی داره که چشمشون باز و بسته بشه به این طرف اون طرف بیفته دلیل داره. یعنی چشم انسان دیگه خیلی ساده است، نگاه کردن بدون این که سر رو برگردونه، انسان چشمشو برگردونه طرف راست چپشو میبینه. ما دلیل خاصی نداریم، اصلا فکرشم نکردیم که میتونیم به این جهان برسیم که برای همه کارامون دلیل داشته باشیم. ما کارای درشتمون دلیل داره. مثلا میریم یه خونه محافظه میکنیم، به اون میگن چرا این کاری کردی، دلیلشو میگو، میگم با چند تا مشورت کردیم چیکار کردیم، اونا دلیل داریم. اما مثلا برای کارای جزئی ترمون، چرا اینجا رفتی سخنرانی، فکرشو نکردم برای چی. بعد حالا اومد اینجا میگم چرا اینجا نشستی، چرا اونجا ننشستی، که دلیل خاصی نداره. آدمی که حکیم نیست همینطور میره. الله توکل تو فی جمیع اموری کلها، هم تو توکل به خدا میره. هیچ دلیل نداره. چرا این مطلب رو نوشتی، چرا ننوشتی؟ انسان حکیم دلیل داره، چه برای نوشتنش دلیل داره و ننوشتنش دلیل داره. اون که حکیم نیست، نه اصلا میگه من فکر اینا رو نکرده بودم که انسان باید برای این کارش هم دلیل داشته باشه. تا برسد به مثلا کیفیت نشستن، از من بپرسه که مثلا چرا اینطوری نشستی، چرا اینطوری حرف میزنی، چرا اینطوری لباس پوشیدی، چرا مثلا اینجا بلند حرف زدی، اینجا آهسته حرف زدی. انسانه که حکیم نیست تونتون جوابش اینه که نمیدانه. اما اون که حکیمه همه کاراش دلیل داره. یکی یکی میگه فکرشو کرده. و این که میگن با عالم سر و کار داشته باشید، عالم معمولا برای کاراش دلیل داره. لذا یکی از فواید مجالست با عالم همینه. زنان تو با عالم که میشینه خیلی چیزا یاد میگیره. من باید نگاهش بکنم ببین کی اومد، کجا نشست، به چه سمتی نشست، چطوری نشست، چطوری حرف میزنه، چقدر مینشینه، تمام این کاراش. اگه عالم، چون بالاخره نمیخوام بگم همه کاراشا، اما خیلی از کاراشون دلیل داره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این شخصیت که یه دنیا رو تکون میده داشت، تو زندگیشون نوشته که سحر میرفتن نماز شب تو دستشویی میخواستن وضو بگیرن، تو آشپزخونه این چک چک آب که میخواستن وضو بگیرن صدا میکرد، این ابر ظرفشویی میذاشتن کف اونجا و بعد وضو میگرفت. انسان حکیم اینه که وقتی نگاه میکنه، شما برید بعدش وایسید، ریز کارش دلیل داره. فقط نگید یه دنیا رو داره تکون میده، عقل به شدت داره کار میکنه، همه چیزش اینطوریه. بعد میگه مشت آبا حضرت امام میوردن به صورتشون بزنن، روشون رو این ور میکردن و میزنن، دقت کنم چرا همچی میگن، بعد فهمیدم قبله از این وره. و مستحب انسان حضور رو به قبله بگیره. دستشویی رو به قبله نبوده یا به کج بوده. آبا که میخواستن بر میداشتن رو این ور میکردن، رو به قبله میزدن به صورتش. بعد میگم اینم شیر آبا باز و بس میکنن، به اندازه همون یه مشابه بندارن با این دستشون میبندن. اینه عالما ریز کاراش دلیل داره. اگه تونست یه خطابش بگیرید بگید این کارت اشتباه بود، این حرف داشت. اینه که وقتی یه سخنی هم میگه، سخنش همه رو بیدار میکنه. خب حالا صحبتم اینه که اگه ما میخواییم حکیم بشیم، حالا نه حکمت مطلق، مطلقش گفتم فقط مال معصومین علیهم السلام که اونا تمام کاراشون دلیل داره، حتی مقدار خندیدنشون، این لبهاشون چقدر باز و بسته میشه برای خنده دلیل داره. هیچ وقت قهقهه ندارن. یه ادبه که به ما هم یاد دادن، ما تو ما بلد نیستیم رعایت نمی کنیم. اما تو گریه بلند بلند گریه میکرد، همچه نام جدشون امام حسین علیه السلام برده میشد، بلند بلند گریه میکرد. تو ارتباط با خدا همینطور، امام باقر علیه السلام وارد مسجد الحرام شدن، چشمشون به خانه خدا که افتاد بلند بلند داشتن گریه میکرد. و چند نفرم وایستاده بودن، یه عربایی که این نگاه میکرد تعجب کرده بودن که امام چطور دارن بلند بلند گریه میکنه. و یکی از یاران حضرت خجالت کشید، یه تعداد دارن آقا رو نگاه میکنن متعارف نیست. اومد آیسته به حضرت گفت آقا دارن مردم نگاهتون میکنه خوب نیست اینطور بلند بلند گریه میکنه. حضرت فهمده من چیکار به مردم دارم، چیکار به مردم دارم، من امید این دارم که در خانه خود خدای متعال یه نگاهی به من بکنه. این آداب در خانه خدا میدید این تو متواضع گریه میکنن، تو جمع باشن تنها باشن اونقدر متواضع بودن، گاهی پا برهنه کفششون هم در می آوردن از مدینه که میخواستن بیان مکه، کفش هم نمی پوشیده. آره این سنگا را می رفتن، پاها تاول می زد، خون می افتاد. تو مسیر خدا خودشون اینطور تو زحمت می انداختن، عشق خدا هست دیگه. اینا رو یاد ما می دن، خب ما نمی تونیم، حکیم اینطوری نیستیم. حضرت فاطمه سلام الله علیها روز قیامت وقتی میخوان برن تو بهش، با چشمشون این طرف رو نگاه میکنند، چون حکیمند و همین نگاهشون یعنی کار دارن. اما اهل محشر اینا رو نمیفهمند. اونا اینا روایت میگه، میگه حضرت با گوشه چشمشون این برای نگاه میکنند، خطاب شد از طرف پروردگار که چکار دارید. حیبت خدا مانع است که حضرت ابتداعاً حرف بزنن، اما از طرفی هم کار دارن، یه خواسته ای دارن، خواسته شون اینطوریه، همین با گوشه چشم این برای نگاه میکنه. خطاب میشه چکار دارید، میگه خدایا امروز دوست میداشتم قدر من برای اهل محشر معلوم شد، چون تو دنیا قدر حضرت مثل شب قدره، همونطور که شب قدر مجهوله قدر حضرت هم مجهوله. و خطاب میشه که برگردید شفاعت بکنید، که اهل محشر تازه میفهمن این خانم خیلی موقعیتش بالاست، بی نظیر تو همه زنهاست. این که بگیم سیده نساء عالمین من الاولین و الاخرین، ما دیگه بانوی دیگه نداریم که همچین موقعیتی داشته باشه، هیچ زن دیگه از اول خدمت تا آخر. خب این شفاعت، حالا دنبال حدیث رو دقت کنید، اونایی که شفاعت میشن همراه حضرت میان برن، اونا با کلشون این وره نگاه میکنن نه با چش. من روایتی که نگاه میکنم اینم خیلی فرق هست بین این که با گوشه یه چشم نگاه میکنه با اون که با سر این برای نگاه میکنه. اون که با سریع‌تر نگاه میکنه حکمتش کمتره. معلومه کار اضافه تو زندگی زیاد داره، نگاه‌های بی خودی خیلی داره. شما مثلا یه بچه‌ای که مرتب کلش این ور و ور میکنه، حالا یه وای که کلش این ور میکنه که شما نمیگه چیکار داشتی که؟ چرا نمیگه چیکار داشتی؟ چون صدها بار کلشو بی خودی این ور و ور کرد. اما یه عالمی که هیچ‌وقت سرش این ور نمیکنه، خب میدونید که پس گردوندن سر دلیل داره. تا سر این ور میکنه میدوید جلو ببینید چیکار داشت و کارم داشته. حالا همین شخص یه مقدار حکمتش برید بالاتر، سرم بر نمیگرد گوشه یه چشم وقت که کادر می کنه. حضرت فاطمه سلام الله علیها با گوشه یه چشم نگاه میکنن، اما اون شفاعت شوندگان با صفحه سر، یعنی رو رو بر میگردنن و خطاب میشه به اونا که شما چیکار دارید، و اونا میگن باز ما هم خواستیم قدرمون معلوم بشه. اینا اگر روایت ها رو دقت بکنیم و این بحث حکمت رو تو اینا پیگیری بکنیم، وقت اینا برای خودمونم خیلی خوبه. انشاءالله خدمت امام زمان علیه السلام برسیم و وقت میفهمیم کوچکترین حرکت امام دلیل داره و این میشه حکیم. قرآن سوره بقره میفرماد و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. دیگه حکمت به یه انسان داده شد، خیر کسی بهش داده شده، چون تمام کاراش میشه شرعی و عقلی، میشه معصوم. لذا یه جا تند را میره باید فکر کنید که این دلیلش چیه. اگر فکر به جایی نرسه ازش بپرسید بهتون میگه. یه جا بینید آهسته را میره، یه جا داد میزنید. مثلا حضرت امام رضا علیه السلام صحبت که میکردن یه جا میگه بلند شدن دو زانو، یه مقدار با تندی صداشون هم بردن بالا. این مال چیه؟ دلیل داره. دلیلش اینه که مخاطب کمتر الان داره اثر میپذیره، امام فوری موقعیتشون عوض میکنه، یه مقدار صدا را میان بالاتر، طرف جام میخوره. ولی تو حالت عادی شاه امام کار نمیکردن، استثنان که یه باری کارم کنن طرف براش خیلی عجیبه. حالا این بحث حکمت خیلی حرف داره، من اگه به اندازه یک کتاب راجع به حکمت انسان حرف بزنه جا داره. حالا ما فعلا داریم میگیم زهد علت حکمته. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان به زهده تثمر الحکمه، با زهد حکمت میوه میده، ثمره حکمت. ازهد فی الدنیا یبصرک الله عوراتها. زاهد تو دنیا باش تا خداوند عیوب دنیا رو نشونت بده. اینم همون حکمت دیگه. انسان حکیم ایوارو کاملا میدونه کجای دنیا نقص داره. زین الحکمت از زهد فی الدنیا، زینت حکمت زهد در دنیاست. ازهد فی الدنیا یبصرک الله عیوبها، زاهد تو دنیا باش تا خدا عیوب دنیا رو نشونت بده، بصیرت بکنه. ولا تغفل فلست به مقفول عنك، ای انسان غافل نباش که از تو غافل نیستند. یعنی اگه تو غافل باشی بدون که دیگران متوجهتن، یعنی زیر ذره بین هستی، زیر ذره بین خدا داری میری به سمت آخره، مواظب باش غافل نشی، چون خودتو هیچ وقت مورد غفلت واقع نمیشه. همیشه ریز کارات، نه فقط کارنامه رو بگم، کارنامه که میگم دیگه ریز کارات توش دیگه، همه کارات تحت نوشتنه. حرف میزنی مینویسن، تکون میخوری یادداشت میکنه، فکر میکنی یادداشت میشه. ما لهاد الكتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. بدبخ اونایی هم که اینا رو توجه ندارن، که نامه اعمالشو میدن نگاه میکنم میدن ریز و درشت نوشتن، که چه خبره دیگه، چیزای ریز رو چرا نوشتن؟ ما یه فکری کردیم، یه فکری بدی راجع به یکی کردیم، یاداش کردیم و در پرانه میدن دستش، میگم خودت ببین. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت کافی هست برای خودت، خودت ببین کارت خوبه یا بده. یادش رفته باشه میاد انکار بکنه، شهادتو شروع میشه، دست شهادت میده پاشه، میگه فلان جا یاد رفته. الیوم نختم علی افواههم، اصلا در دهنشو مهر میزن، میگن حرف نزن، نمیتونه بگه چرا نوشتی، چرا از آن در دهانه برسه، میگه دست شروع میکنه حرف بزنه. یه مقدار انسان توجه به اینا بکنه، حداقل احتمالشو بده، یقینم نه، با احتمال بده یه قیامت اینطوری هست، یعنی رفتارشو درست میکنه دیگه. احتمال ده یه پلیسی این پشت جاده وایساده، همین احتمال چیکار میکنه؟ انسان عاقل رعایت میکنه دیگه. امام صادق علیه السلام فرمان من زهد فی الدنیا اثبت الله الحکمت فی قلبه، زاهد تو دنیا خدا حکمت تو دلش ثابت میکنه. وان طلق بها لسانه، زبانش به حکمت گویا میشه، یعنی حرف که میزنه سخنش مستدله، بی دلیل حرف نمیزنه. و بصره عیوب الدنیا داعها و دواعها، خدا او رو بصیرش میکنه به عیوب دنیا، هم بیماریای دنیا رو بهش یاد میده، هم راه معالجه شون. بیماری که میگه فقط بیماری جسمی نیست، مهمتر از اون بیماریای روحه. قشنگ انسان زاهد اینا رو خوب میفهمه که چطوری از این عیوب خودشو بکشه بالا. و اخرجه منها سالما الی دار السلام، این انسان زاهد خدا در نهایت از دنیا سالما بیرونش میبره، میبردش به سوی بهش. حالا بهش هم دوره حضرت گفتن دارالسلام، شاید این کنایه از این است که این آقا این خانم چون تو دنیا زاهد بود سالم بود، به خاطر زهد سالم بود، ضرر نه ضرر جسمی نه ضرر فکری ضرر روحی به اون متوجه نبود. خب این سلامتی دنیایی، پس بهش هم سلامتی آخرتی است، نتیجه عمل خودشو بهش میده. پنجم، زهد سبب نزول رحمت بر انسانه، انسان زاهد رحمت الهی برش نازل میشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ازهد فی الدنیا تنزل علیک الرحمه، زاهد تو دنیا باش تا رحمت بر تو نازل میشه. ششم، زهد سبب سعادت، رستگاری، فلاحت و فوز نسبت به آخرته، تو آخرت اینا سعادتمندن. اعظم الناس سعادتن اکثرهم زهادتن، بیشترین سعادت رو کسانی دارن که بیشترین زهادت رو دارن، و زهادت گفتیم همون زهد نسبت به دنیا است، دلش از دنیا میکنه. افلح الزاهد فی الدنیا حظا بعز العاجل و بثواب الاخره، فهموز زاهد تو دنیا رستگار شد، هم بهره عزت دنیایشو داره و هم ثواب آخرتشو. زاهد تو دنیا درست از دنیا دلشو کنده و بهره کمتری از منافع استفاده میکنه، اما یه عزتی داره، عزیزه، قبلا گفتیم دیگران دوستش میدارن به خاطر زهدی که داره و به خاطر نگاه نکردن به مال مردم، طمع نداشتن به مال مردم، مردم علاقه مند به او هستن. و از طرفی هم خود زود یک کماله، بالاخره ما وقتی یک کمالی توی کسی میلیم علاقه مند بهش هست. وقتی یک کسی میلیم حریص به دنیاست، حریص به غذا خوردنه. سر سفره غذا دم یه جوانی روبروم نشسته بود و همتی که غذا میخورد هی دست و سرش رو تکون میده، هم تو نگاه میکرد یه حالت ویژه خاصی داشت، غذا رو میذاشت دهنش، تو این فرصت یالا داشت میجوید، هم تو کلش رو تکون میداد، داشت نگاه میکرد قاشق بعدی از کجا میاد. گاهی این میشه که حرص به دنیا، خب انسان خوشش نمیاد، کسی حریص به دنیا هست، مقابلش وقتی میگه کسی دلکنده از دنیا هست لذت میاره ازش. انکم ان زهدتم خلصتم من شقاء الدنیا و فزتم بدار البقا. وقتی که شما زاهد شدید رهایی پیدا میکنید از بدبختی دنیا و رستگار میشید به دار بقا. هفتم از عواملی که زهد سببش میشه، علت میشه برای او، ارضاء رب است. انسان زاهد خدا را از خودش راضی میکنه. حالا ببینید رضایت خداوند تو اون آیه 72 سوره توبه که نعمتای بهشتی رو میگه، میگه جنات که تجریم تدلنها، یه برتا میگه و رضوان من الله اکبر. نعمت ها هست، اما بدونید خوشنودی خدا اکبر از این نعمت هاست. و بهشتی هم که تو بهشت دارن لذت مرند از خوراکی ها و میوه ها و سبزیجات و نهرا و چیه چی، یه لذت بالاتر دارن و اونی که احساس میکنه خدا از اون راضیه، این رضایت خیلی اون رو لذتش میده. حدیث هم داره که به بهشتی ها میگن یه نعمتی بالاتر از اینه وجود داره، بهشتی اصلا جواب نمیده، نمیگن خدایا کدومه، چون باورشون نمیاد. بار دوم سوم سه بار به بهشتی میگن یه نعمت بالاتر از اینم هست، آخرش بهشتی میگن خدا چه نعمتی، خطاب میشه رضایت من از شما، و بهشتی تصدیق میکنن. مقابلش هم جهنمی ها، عذاب جهنم داره جسم اینا رو میسوزونه، اما بدتر از این عذاب جسم عذاب روحشونه که میدونن منشأ این آتش چیه، غضب خدا هست. که تو دعای کمیل میگیم که آغذا لا یکون الا عن غضب که و انتقام که و سخط که. این تو قرآن هم هست، تو قرآن آیات 190 به بعد آل عمران و آیه 192 داره، ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، خدایا هر کس تو آتشش میاندازی خارش کردی. ما به عکس میگیم، ما میگیم هر که میخوای خارش بکنی میدازیش تو آتش جهنم، چون آتشا بالاتر میدونیم دیگه، و میگیم هر که میخوای خارش کنی میدازیش تو آتش. قرآن به عکس میگه، ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، هر کس تو آتش انداختی خارش کردی. یعنی این که از پیش چشم خدا میافتد این بدتره. و تو دعای ابو حمزه چی خوندی تو این شبها؟ میگید گاهی پناه به خدا، گاهی خدا من رو ترد کرده از در خانش، اما باکی نیست، میگم بکنه چه اشکاله. خیلی بدبختیه ده همینه، این که تو دنیا میگن باکیم نیست چه اشکال داره، حالا اسقطتنی من عینک فما بالیت، خدایا من رو از پیش چشمت انداختی، من هیچ مشکلی نداشتم. تو خب همینه که تو دنیا من هیچیم نیست، اون طرف مورد غضب خدا قرار میگیره، وقت اونجا میفهم که غضب خدا بدتر از آتش منو میسوزونه. بیان به شما بگن امام زمان ازتون راضیه، یه پیغام براتون بده و بگن من از شما راضیه. حقیقتا این رضایته رو به کل دنیا حاضرید محافظه کنید، بهتون بدن دیگه، بگن ما هرچی باغ بخوای، خونه بخوای، نمیدونم چی عبه بشه دیدن، اما یه کار بکن این رضایت حضرت سرت برداشته، یه فوش بده، یه نمیدونم یه کنایی بگوید، نمی کنه دیگه. این رضایت یه سرمایه بزرگیست و اونایی که این شیرینی ها رو احساس میکنن اصلا دیگه بر نمیگرد از سر گناه. ما جوان خیلی داشتیم که لذت های گناه چشیده، نه اینکه ندیده باشه، گناه کرده از لذتش چشیده، اما بعد که اومده به سمت خدا لذت خدا چیه دیده، این لذت خیلی بالاتره، دست از اون لذت های گناه برداشته. اما عکس شما نداریم که این کسی لذت خدا رو بچشه، محبتش رو، و بعد گرد اینا چیه، برگرد و برسه لذت گناه، نمیشه. مگر اینکه دروغ بگه، میگه حالا میگه من گاهی لذت چشنم، اما غافله. حالا دقت کنید، یکی از معلولهای زهد اینه، انسانی که زاهد میشه خدا رو راضی میکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ایسر رو که ان تلقى الله غدا فی القیامه و هو علیک راون غیر غضبان، آیا مسرور میشی که خدا رو فردا در قیامت ملاقات کنی در حالی که از تو راضی باشه و عصبانی از تو نباشه، غضب نباشه؟ کن فی الدنیا زاهدن و فی الاخرت راغبا، اگه میخوای این تو باشه نسبت به دنیا بیرغبت باش، نسبت به خدا راغب باش. و آخرین نکته که امروز عرض بکنم، زهد علت اعتاق نفسه. انسان زاهد نفسشو آزاد میکنه و انسان حریص به دنیا نفسشو تو بند کرده، متوجه هم نیست. البته تو ظاهر به عکسه، تو ظاهر اون که حریص به دنیاست هی داره جمع میکنه، میگه من آزادم، حلال و حرام همه چیز جمع میکنم، اما نمیدونه که اتفاقا این حریص به دنیا هرسه پنجه هاش همچی انداخته تو کله او، اجازه نمیده فکر بکنه، اما بهش میگه برو کار حرام بکنه، هم فوری میرد میکنه، نمیتونه نبگه، پس اسیر این، آزاد نیست. اما زاهد به عکسه، زاهد از نظر ظاهری، بله زاهد یه محرومیت های ظاهری داره، تو ظاهر میبینید نگاه به دنیا نمی کنه، استفاده زیاد نمی بره از لذت های دنیایی، اما وقتی کنارش بنشی میبینید یه فکر آزادی داره، چون در بند منافع دنیا نیست، فکرش مشغول تحصیل دنیا نیست. حالا بعضی ها ندارند، اما هم تو فکرش مشغوله که چرا من فرش ندارم، چرا خونه ندارم، چرا هم تو فکر مشغوله. انسان زاهد فکرش هم آزاده. بعضی ها ندارن، اما تو فکر وام گرفتنه، میگه کجا برم وام بگیرم. انسان زاهد فکرش از وام گرفتن هم آزاده، میگه نه من وام نیاز ندارم. حالا نیاز داره دا، یعنی زندگیش کمبود داره، اما چون احساس احتیاج نمی کنه با قناعت میره جلو، میگه نه چی من وام بگیره، بعد اقساطش عقب میفته، هم تو فکرش ناراحته، میگه نه. انسان زاهد نه وام میگیره نه بعد قصاش عقب میفته، نه جسمش تلاش فوق‌العاده میکنه. یعنید برادرش که حریص به دنیاست، روزی 800 10 داره کار میکنه، این یکی نه، این چون زاهده میگه من اینقدر نیاز ندارم، 2-3 کار میکنه بقیشو میره به کارهای دیگهش میرسه. ایناست که دارم میگم اعتاق، این آزاد کردن نفس خیلی مهمه که انسان آزاد باشه. من زهد فی الدنیا اعتق نفسه و ارضا ربه. امیر المومنین علیه السلام میفرماند کسی که زاهد تو دنیا شد نفسش آزاد میکنه، به دنبالش خدا رو راضی میکنه. همون رضایتی که گفتیم اینجا یه گوشه‌ای هم داره یاد ما میده داره که چطور میشد خدا از انسان راضی میشه، از همینه که دیگه نفسش آزاد میکنه، دیگه دنبال خواهشای نفسش نیست. و اگه توجه بکنید اصلا هدف رسالت همین قل و زنجیره رو اومدن بردارن، و الاغلال التي كانت عليها، اون قلایی که بود بر گردن مردم، نه بر گردن زارشون، تو فکرشون. پیامبر اومد اینا رو بردارن. طاعت او غنا، تو دعای کمل میگیم اطاعت خدا بی نیازیه. اونه که اهل گناهان به عکس میگه، میگه بندگی خدا اسارته، در حالی نه، وقتی انسان بنده خدا شد آزاد میشه، از بنده خدا در بیاد بنده نفسشه، بنده شهوتشه، بنده گناهه، بنده شیطونه، بنده. و اینو گاهی عرض کردم، این خواهرایی که حجابشون رو رعایت نمی کنن میگه که من میخوام آزاد باشم، اتفاقا اسیر از این زن. چرا؟ شما ظاهر رو نگاه نکنید که میگه میخوام ظاهر راحت باشم، آرایش بکنم، موهام هم پیدا باشه، میخوام عدادفارم در بیارم، همه رو به گناه بندازم، دلم میخواد میخوام آزاد بشم. اما میدونین چقدر اسیره؟ اسارتش با چشم دیده نمیشه، فکرش کاملا اسیره، اسیره همین نفسش. نفسش داره بهش میگه این کار رو بکن، این هم میگه چشم. اونقدر اسارتش هم قویه که نمیتونه این اسارت رو بشکنه، نمیتونه این زنجیر رو باز بکنه. لذا اگه میخواد امتحانش بکنید بهش بگید، بگید خانم مگه تو نمیگه آزادی؟ مگه آزادی یه هفته چادر سر کن. آخه آزاد یعنی چه؟ یعنی من اختیار دارم، میخوام این کارو بکنم یا اون کارو بکنم. اما برای این که برای ثابت بشه که آزاد نیست و اسیره، بهش بگید، بگید اگه واقعا آزادی یه هفتم چادر سر کن. میگه نمیتونه. این مثل همون زندانی هست که میگه من اینجا آزادم، تو زندان هر جا بخوام اینور میرم. و شما بهش گید نه آزاد نیست، جمع اگه آزادی بیا بیرون ببینم. تو هم میگه بیا بیرون، که نه نمیتونم، درها جلوم بستن، اونم با اسلحه وایسن نگهبانه میگه که پام از زندان برام میکشنده. اما تو خود زندان اگه برام میره میگه من آزادم، نه این آزادی نیست، اگه آزادی بیا بیرون. خانم اگه آزادی خب یه هفته اون کارو بکن دیگه، یه هفته این کارو کردی، یه هفته اون کارو بکن. میگه نمیتونم. همش داری یه برا انجام میدی، پس تو اسیری، یعنی مجبوری. و تو اصول خوندید، عزیزانی که معالم خوندن، میگن فرق است بین جبر و قدرت، اصطلاحی که اونجا هست. میگه قدرت اینه که اختیار دارم کارو بکنم یا نکنم، اینو میگن قدرت. اما اگه یک کار فقط انجام میده و نمیتونه ترک بکنه، اینو قدرت بهش نمیگن، اینو جبر بهش. خانمی که فقط بی بندواری داره رعایت میکنه، این جبره، این مجبوره. جابر او کیه که مجبورش میکنه؟ نفسش، نفس شیطون، نمیدونم آمریکا، دشمن داخلی بیرونی، بلاخره چی میدونم، بلاخره این اسیره. ولذا ما بارها میگیم طاعت و غنا، بندگی خدا انسان رو تازه آزاد میکنه. ما برنامه مون این بود که پنج شب مراسم احیا داشته باشیم، اما خب دو سه تا از مراجع تقلید هر شود که اول ماه مبارک رو یک روز دیرتر براشون ثابت شده، و اون تفاوت افقی که گفتم الان خب کامیش اطلاع دارید، حالا بعضیتون میدونید. ما ماه مبارک مثلا چهارشنبه امسال اول بود، دو سه تا از مراجع تقلید پنج شنبه، یعنی چهارشنبه براشون ثابت نشه، پنج شنبه بود. و به خاطر همون احتیاطی که میکردیم به ذهنم رسید که امشب هم مراسم احیای مختصر، همون مراسم قرآن به سر گرفتن رو، متا نه به طور رسمی، امشب اضافه میکنیم امسال به خاطر این نکته که اگه امشب شب 23 باشه امشب رو هم از برکاتش بهره ببره. اگرم دیشب بوده که ضرر نکردیم، یه رو 20 دقیقه قرآن به سر میذاریم، توسل به قرآن و 14 معصوم علیه السلام میخوام پیدا بکنیم. رضا مجددا از برادران خواهران امشب هم دعوت میکنیم که ساعت 10 انشاءالله 10 تا 11 یک ساعت اونجا باشیم. بعد دیار مراسم احیا جای دیگه هم میخواد برید مشرف باشید. شب جمعه هست و شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام. فرمود ارواح همه انبیا و معصومین علیه السلام میان شب جمعه کربلا، اولیای خدا هم میان کربلا و مسلم امام زمان علیه السلام این استحباب هایی که مؤکد هم هست عمل میکنه و امام رو خیلی اونجا مشاهده کرده. یکی از بزرگان میگه شب آخر ماه مبارک رمضان بود، بعضی هم احتمال میدادن شب عید فطر باشه. ما تو حرم بودیم، یک کسی از من پرسید ماه دیده شد؟ 200 شب گذشته بود، پرسید که ماه دیده شد امشب شب عید فطره یا نه؟ گفتم نمیدونم. تا گفتم نمیدونم یه آقای کنارم بودن فهمدن نه هذه الليله ليله الزياره. آفرمودن که چرا امشب شب زیارته، چون شب عید فطر زیارت مخصوص امام حسین علیه السلام مفاتیح هم داره. یکی از شبهایی که مستحب انسان برد به زیارت امام شب عید فطر. میگه حضرت داخل حرم بودن اما خب نمیشناخ امام رو. میگه آه کنارم، به او گفتن چرا امشب شب زیارته، با کنایه گفتن یعنی شب عید فطره و شب زیارته. این عالم خب نمیشناخت حضرت رو و حضرت گفت که از کجا میگید امشب شب زیارته؟ آیا بنابر چیه تو تقویه ما میگن؟ میخواستم دید که میگن حضرت جواب من رو مایل نبودن، دیدن من میخوام بی خودی ناخون بزنم. فهمدن اقول و لک هاده لیله لیله تو زیاره بارون. گفتم من بهت میگم امشب شب زیارت. بعد یه لحظه غافل شدم یادم کسی نیست. یه مرتبه به خود اومدم دویدم تو حرم و هرچه گشتم حرمم خلوت بود، دیدم آقا نیستم. رواقا را در موردم از کفشداری خصوصیاتشون رو گفت نه همچی کسی اینجا نه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. یه وقت امام احساس کردن سینه مبارکشون سنگین شد، خیلی انسان باید بی ادب باشه انسان روش نمیشه اینا رو بگه، اما یه ذابح گوسفند هم نمیشینه رو گوسفند کاره نمی کنه، خیلی بیادبیه و خیلی انسان باید خبیث باشه. اینکه امام زمان مصیبت رو ذکر میکنن معلومه دلشون سوخته است دیگه. الشمر جالس على صدر نشسته بود روی سینه شما ذابح لك بمحمد دیگه حواس شما از کار افتاده بود، نفساتون رو آهسته می کشیدی، قد سکنت حواسک و خفیت انفاسک، اما دیگه اشاره به بریدن سر جدشو نمی کنه. من نمیدونم علتی چیه، اما احتمال میدم که امام زمان علیه السلام مایل نبودن اون مصیبت رو به زبان جاری کنه. اما مصیبت بعد از شهادت رو بیان میکنه. و رفع علی القنات رأسوک، یه وقت سر نورانیتون بالای نیزه یا حسین، یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء. این که عرض کردم تفاوت نظری مراجع اینا قبلنم گفتم، اگر کسی حالا اشتباه برداشت نکنه، از نظر وظیفه روزه گرفتن همون وظیفه ای که هر کسی داره اونو وظیفه سر جاشه، با همون چهارشنبه رو اول ماه میدونی و اینو جا به جاش نمی کنیم، اینو یه وظیفه دیگه است که رهبر انقلاب هم 50 گروه رو دارن که میفرستن بررسی میکنن اوناشو. خب زحمت خیلی میکشن، گروه های مختلف در مکان های گوناگون میرن بررسی میکنن. اون تو بحث لیلة القدر رو گفتم، روایت داریم به امام صادق علیه السلام ابو بصیر گفت، گفت گاهی ما اینجا تو مدینه اول ماه یه روزه، هفت رو در رو بعد که میگذره میسر مسافره جای دیگه میان، اونا میگن نه مثلا ما از شام داریم میان اونجا اول ما رو جای دیگه، یه روز دیگه بود. امام صادق علیه السلام بهش نگفتن که ما رمزون مدینه رو پس اشتباه گرفتی، روزت رو جا به جا کن، اینا نگفتن، پس اون کارش درست بود. اما فهمدن اون شبی رو که احتمال میدی در جای دیگه شب 23 گفتم اونم اضافه کن. و تو اونجا تو روایت دارد سه شب، شب 19 و 21 و 23 فهمدن چهار شبش بکن، اون یه شب دیگه هم که جای دیگه میگن شب 23 شما اون شب رو هم اضافه کن. ما از این روایت داریم نتیجه میگیریم که خوبه اینا رو اهمیت بدیم و کوتاهی نکنیم، بریم در خانه خدا مطابق قصد رجا نه به قصد برو، امید این داریم که از رحمت شب 23 بهره مند بشیم، امیدمون اینه. لذا رسما ما همون برنامه دیشب رو داشتیم، امشب اون غیر رسمیه به خاطر اینکه یه بعضی ها حالا فکر میکنن که ما میخواستیم برخلاف آنچه که در جامعه هست یا برخلاف نظام مثلا بگم کاری و نه، این نی قسمون اون نیز از روزه وظیفه درستی رو انجام دادید، شب قدرتون رو دریابید. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجب. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان، اللهم اقض دین کل مدین، اللهم فرج عن کل مکروب، اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.